هستش که این طرح امسال به اجرا در نیاد. در بسیاری از مراکز کارگری طرح طبقه بندی اجراش روی زمین مونده. در بخش صنعت نفت هم موضوع عدم اجرای ماده 10 قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت رو شاهدیم که تبدیل شده به یک ماراتون نفسگیر و دست نیافتنی که در کنارش مسئله افزایش مالیات ها و سنوات بازنشستگی، اصلاح ساختار سازمانی، بهبود خدمات رفاهی و ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت رو رسمی ها مطالبه دارند و ده ها مطالبه بر زمین مونده برای بخش های مختلف جامعه هست که در برابر اونها میبینیم عملا حکومت علاج مبرم و فوری برای پاسخ دادن به این مطالبات نداره. این مطالبه گری ها اگرچه حول مسائل اقتصادی شکل گرفته اما بار سیاسی برخوردارن و هر بخشی به اشکال مختلف و بسته به توان خودش عرصه اعتراض رو حفظ کرده و تقویت میکنه. این مسئله با توجه به اوضاع احوال بحرانی کشور و در شرایطی که همه کارگران از دستمزدهای ناچیز سطوح اومدن و کارفرماها هم دیگه حتی از پرداخت به موقع این دستمزدها اجتناب میکنن و اخراجهای گروهی داره صورت میگیره، میتونه به عاملی برای پاگیری و از سرگیری اعتصابات بیشتر و ورود نیروی بیشتری از کارگران خشمگین و به جان آمده به صحنه مبارزه علیه حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی منجر بشه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بی‌توجهی به زنان شاغل در بخش خصوصی انتقاد کرد. در این ارتباط سیمینه یعقوبیان فعال کارگری به ایلنا گفت که برای زنان کارگر در بخش خصوصی هیچ ردیف پرداختی وجود ندارد و حتی دستمزد کامل هم به آنها پرداخت نمی‌شود. او اشاره کرد در بخشنامه‌ها و قوانین استاندارد که توسط افراد اتو کشیده تدوین می‌شود اهمیتی ندارد که یک کارگر زن در بخش خصوصی چگونه برای یک لقمه نان می‌جنگد. مینا سعدادی روزنامه‌نگار ساکن هلند در این باره میگوید
وضعیت زنای کارگر تو ایران به دلایل مختلف خیلی سخت و دشوار هست. بخش بسیار زیادی از زنان کارگر تنها سرپرست خانواده هستن و به عبارتی نوناور خانواده هستن. همسراشون یا کار نمی کنن یا فوت کردن یا طلاق گرفتن و مجبورن که برای تأمین معاش خودشون و فرزندانشون کار بکنن و اشتغالشون هم معمولاً توی واحدهای تولیدی کارگاه‌های کوچیک هست که به دلیل داشتن پرسنل کم این واحدهای تولیدی مشمول قانون کار نمیشن و دست کارفرما باز هست که هر طوری خواست هر بلایی خواست سر این زنان کارگر بیاره، حقوقای پایین بده، به وضعیتشون رسیدگی نکنه و توی این گونه واحدهای تولیدی هم به دلیل داشتن پرسنل کم امکان تشکل و دور هم جمع شدن و رسیدگی به خواسته و اینا برای کارگران عملا موجود نیست. در رابطه با زنان یه فاکتور دیگه هم خب در ایران عمل کرده و میکنه و اون آپارتاید جنسی هست که توی بخشای مختلف جامعه وجود داره و همین جداسازی زنای کارگر از مردان کارگر تبعات خیلی زیادی داره برای جنبش کارگری و به خصوص برای وضعیت زنان کارگر و اونم این هست که مانع از این میشه که تجارب مبارزاتی بخواد تبادل بشه بین زنان و مردان، بتونن در کنار هم یه مبارزه رو پیش ببرن و از طرف دیگه باعث این میشه که بسیاری از مشکلات و معضلاتی که زنان کارگر تو محیط کارشون دارن مرئی نشه در سطح جامعه، نامرئی باقی بمونه و عملا برای پیگیری این مطالبات و خواسته ها کار عملی صورت نگیره.
خانم سعدادی میافزاید
توی یه سری کشورها که زنان توی همچین موقعیتی قرار دارن، یعنی توی کارگاه های کوچیک کار میکنن و اینها، باز تشکل ها گروه هایی هستن که برای حمایت از این زنان کارگر فعالیت میکنن. در ایران به خاطر نبود دموکراسی و آزادی ها و اینا این نوع فعالیت هم خیلی مشکله، نه اینکه نیست، هست، خیلی کمه و خیلی نمیتونه این مشکلات زنان کارگر رو به درستی منعکس بکنه و یکی از موضوعاتی هست که زنان کارگر در ایران ازش خیلی رنج میبرن. وعد وعیدهایی هم که دولت های مختلف توی سالهای گذشته برای رسیدگی به وضعیت زنای سرپرست خانواده داده به دلایل مختلف عملی نمیشه و مثل حباب هست، وعده هایی میدن ولی یه بار به دلیل نبود بودجه، یه بار به دلیل کمبود بودجه، اینها همه پشت گوش انداخته میشه و این وضعیت رو موقعیت زنان رو خیلی شکننده تر و سخت‌تر از همیشه می‌کنه.
شماری از اتحادیه‌های کارگری در دانمارک و بریتانیا اعلام کرده‌اند که در روز 8 فوریه در حمایت از اعتراضات سراسری و همچنین تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران اقدامات اعتراضی انجام خواهند داد. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن لندن، در این مورد و نیز با اشاره به حمایت شماری دیگری از اتحادیه‌های کارگری می‌گوید:
عده‌ای از فعالین از جمله خود من تصمیم گرفتیم که اتحادیه‌های کارگری را به حمایت بیشتر، حمایت سازماندهی شده و با برنامه تشویق بکنیم، که در این رابطه با آقای جان مکدونالد که عضو حزب کارگر هست و نماینده مجلس هم هست صحبت کردیم و ایشون بنیانگذار باید بدیم کمیته ای شد که همین کمیته که الان وجود داره، کمیته دفاع از مبارزات جنبش کارگران در ایران را درست بکنیم و از تاریخ کارگری در انگلیس بلافاصله، چون آقای جان مکدونالد عضو کمیته پارلمانی دو تا اتحادیه RMT و PCS هست، یعنی اتحادیه قطارها و کشتیرانی و همینطور اتحادیه خدمات عمومی هست، از اینا خواست که اینا هم در بنیانگذاری و در بالا بردن کیفیت این کمیته و همینطور همبستگی با جنبش انقلابی کارگران در ایران و مردم ایران بیان کمک بکنن، که این دو اتحادیه هم قبول کردن و اونجا تصمیم گرفته شد که جلوی مجلس تظاهرات ایستاده داشته باشیم ساعت 5 روز 8 فوریه و بعد از اون اتاقی در پارلمان گرفته شده که در این اتاق میریم اونجا سخنرانی میکنیم و همبستگی تعدادی بیشتری شاید نمایندگان مجلس رو به خودش جلب کنه. از جمله کارهای دیگه ای هم که تو این زمینه شده اینه که با اتحادیه‌های کشورهای اروپایی دیگه تماس گرفته شد و این تماس مؤثر بود. اتحادیه سژته در فرانسه برنامه‌ریزی کردن که از این کمیته دفاع بکنن، جنبش کارگری و مردم دفاع بکنن، همگام بشن با این کمیته. حالا اگه در اون ساعت نشد دقیقاً در اون روز، یعنی در روز 8 فوریه اینا به ما بپیوندن، اتحادیه کیوب کانادا برنامه رو اجرا خواهند کرده، احتمالاً به خاطر سردی هوا اونجا در یه سالونی برنامه اجرا کنن و قطعنامه بدن، اتحادیه کارگری الو در سوئد قطعنامه خواهند داد و همینطور در آلمان دگبه اتحادیه بزرگی هست، اینها نیز بیانیه خواهند داد. در دانمارک چندین اتحادیه اعضاشون خواستن که بیان شرکت بکنن در تظاهراتی که اینا سازماندهی دادن و همینطور تعدادی از تشکلات و سازمانهای ایرانی هم همراه اینها شدن در این روز. بنابراین اتحادیه‌هایی از انگلیس، فرانسه، سوئد، نروژ، کانادا، آلمان و اسپانیا که هنوز تایید نهایی نشده و ترکیه در این روز در 8 فوریه در همبستگی با اعتراضات خیابانی و کارگران در ایران اعتراض خودشون رو به دولت‌های اروپا و جمهوری اسلامی و همبستگی خودشون رو با کارگران و مردم مبارز در کف خیابان اعلام خواهند کرد.
در همین حال اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا با 750 هزار عضو در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که تمام اتهام‌ها علیه فعالان زندانی کارگری، مدافعان حقوق بشر و معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری باید بدون قید و شرط لغو شود. این اتحادیه نگرانی عمیقش را از ادامه بازداشت فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و زنان ابراز داشت و سرکوب وحشیانه معترضان و اعدام زندانیان سیاسی در ماه‌های اخیر را به شدت محکوم کرد. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا حمایت قوی خود را از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد و بازداشت رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، ریحانه انصاری نژاد، شعبان محمدی، محمد حبیبی و مسعود نیکخواه را محکوم کرد. این اتحادیه در این حال صدور احکام سنگین حبس علیه رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی را بسیار ظالمانه دانست. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت کشاورزان و شالیکاران گیلانی یک سال زراعی را به سختی پشت سر می‌گذرانند تا ضمن تامین برنج 20 میلیون ایرانی و تامین امنیت غذایی کشور از لحاظ اقتصادی نیز تقویت شوند. اما عدم حمایت‌ها، سوء تدبیرها و بی‌نظارتی‌ها سبب می‌شود تا تمام دسترنج یک ساله آنها به جیب عده‌ای دلال و واسطه‌گر سرریز شود. در این ارتباط نادر اسماعیلی نژاد یکی از کشاورزان گیلانی با انتقاد از افزایش هزینه‌های کشاورزی به مهر گفت کشاورزی به صرفه نیست و هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت محصول به طرز عجیبی افزایش یافته است. او با اشاره به واردات بی‌رویه برنج افزود بخشی از محصول برنج امسال در انبار دپو شده است و قیمت مناسب نیست تا محصول به فروش برسد. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا:
توجه به زندگی شالیکاران از چند منظر مهمه. یکی این که جز گروه‌هایی هستند که بخش زیادی از آب کشاورزی رو مصرف می‌کنن، مثلا توی استان مازندران که نخستین استان در کشت سطح زیر کشت برنج، چیزی نزدیک 81% آبی که در حوزه کشاورزی مصرف میشه برای شالیکاری مصرف میشه. به این ترتیب اگر ما بتونیم شالیکاران رو آموزش بدیم، تقویت بکنیم، به دانش و تکنولوژی مورد نیاز برای روش‌های جدید کاشت و داشت و برداشت برنج، روش‌های جدید آبیاری و همینطور کمک بکنیم برای توسعه صنایع فرآوری محصولات مرتبط با برنج و انتخاب انواع برنج که به شکل سنتی سالها در استان گیلان و مازندران کشت می‌شده و بعد به خاطر تصرف بازار توسط محصولات وارداتی که قد بلندتری داشتن، عطر متفاوتی داشتن، از بین رفت امکان کشت و کار اونها، روی این موضوعات اگر کار تحقیقاتی میشد و سرمایه گذاری میشد، خب میتونست بسیار کمک بکنه به صرفه‌جویی در آب و به توانمند کردن این گروه از کشاورزان شالیکاران. بخش دومی که اهمیت داره اینه که به نظر من نقش اصناف و سندیکاهای کشاورزانه، چون وقتی شما در مورد مسئله مثل واردات برنج که توسط یه گروه های مافیایی داره به شکل گسترده انجام میشه و خب بخش زیادی از زندگی شالیکاران رو تحت تاثیر قرار میده، کنترل محصولات وارداتی مثل اینکه خب از چه مقدار سم استفاده شده، آیا واقعا در استاندارد تغذیه جهانی جا میگیره یا نه، برای اینکه برای اونم گزارشات متفاوتی داشتیم، نقش کشاورزان، اهمیت کشاورزان در امنیت غذایی که خب برنج یک محصولی که در ایران بسیار مصرف میشه، و همینطور توجه به اهمیت مهاجرت منفی به روستاها، حمایت از جوانان کشاورز و اینها، تمامش قابل پیگیری بود از طریق تقویت اصناف و سندیکاهای کشاورزی که بتونن حقوقشون رو پیگیری بکنن. حتی مثلا شما نیاز به این موضوع و خلأ اون رو در مسئله حوادث طبیعی، آفتها، سیل و ویژه که در مناطق شمالی کشور بود، یا خشکسالی‌های متعدد و ممتد در مناطق مرکزی ایران، اصفهان و خوزستان در جنوب ایران که برخی از زمین‌های اونها زیر کشت برنج بود، می‌بینید که چقدر خالی جای نهادی، سازمانی برآمده از کشاورزان و شالیکاران که حمایت بکنه از حقوق اونها و مشکلاتی که حتی بخش زیادی از اونها رو حکومت برای اونها به وجود آورده. مثلا شما تصور بکنید که قرارگاه خاتم میاد ورود میکنه به مسئله کشت و برنج تحت عنوان زهکشی که خب توی حوزه های مختلف کشاورزی، زمینای کشاورزی با هزینه‌های بسیار هنگفتی پروژه بندی میشه، ولی شما بعد از هر سیل، بعد از هر پروژه آبیاری، فصل آبیاری، متوجه میشید که چقدر ضعیف بوده و یا اصلا چقدر در محدودهای بسیار کمی و محدودی این اتفاق افتاده. به این ترتیب من فکر میکنم که ادامه زندگی اقتصادی شالیکاران، کاهش زحمت و رنج اونها، ویژه برای زنان کارگر که بخش زیادی از زنان کارگر هستند که بر زمین‌های کشاورزی در شمال ایران کار می‌کنند بدون امنیت شغلی، تنها زمانی تغییر خواهد کرد که حکومت مرکزی جمهوری اسلامی بخواد از اونها حمایت بکنه و برنامه‌ای اساساً برای حمایت از اونها داشته باشه و نهاد و سازوکاری باشه که زینفعش در اونها و گردانندش خود کشاورزان باشند.
در اینجا به پایان آخرین برنامه هفتگی کارنامه می‌رسیم که تاکنون 568 شماره آن از رادیو فردا پخش شده. روزبه بلهری هستم با امید به روزهای بهتر برای شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو فردا.